أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اذا تعدد الشرط و اتحد الجزا بود. رسیدیم به اون جایی که برگشت بیانات آقای آخوند به سه تا شد، به سه وجه. وجه اول رو گفتیم تمام نیست، وجه دوم رو آقای آخوند فرموده بودن این از نظر عقلی بهترین وجه هست، مناقشه کردیم. وجه سوم رو آقای نائینی برش وجهی فرموده بودن، وجه آقای نائینی رو نقل کردیم خدمت شما و بازم مناقشه کردیم. میموند بفرمایید که یه استدراکی نسبت به بحث دیروز داریم و اون مناقشه بیان آقای نائینی است به حسب کبرا. آقای نائینی فرمودند که ما از دو اطلاق، اطلاق واوی و اطلاق اوئی رفع ید میکنیم، چون اینا با هم معارض میشند. اذا تعارضا تساقطا، رجوع میشود به اصل عملی و نتیجه اصل عملی البته اطلاق واوی است، یعنی باید هر دو شرط معن باشد. البته این نتیجه اصل عمل است. این رو یادتون باشد دیرو مناقشه کردیم، گفتیم بیان آقای نائینی صحیح هست در جایی که ما عام فوقی نداشته باشیم. در ما نحن فیه ما عام و اطلاق فوقی داریم. قبل از داستان اذا خفی الاذان فقصر یا اذا توارت الجدران فقصر، ما یک عام داریم و اون این است که صلات و وجوب افطار بر مسافر صلاتش قصر است و روزش رو هم باید افطار کنه. مسافر کسی است که تلبس به مبدأ سفر پیدا می کند، یعنی از خانش بسم الله رو گفت و بار و بندیلش رو برداشت به قصد سفر، این میشه مسافر. توجه میفرمایید؟ حالا شارع اقدس آمده مسافر را یه تغییراتی درش کرده. یکی مثلا سفر رو میگد حد اقل سفر میبایست که 4 فرسخ باشد رفت شما، که مجموع رفت و برگشت شما 8 فراسخ باشد، 8 فرسخ، به حیث که اگر رفت شما از 4 فرسخ کمتر است شارع او رو سفر حسابش نمی کن. خب این یه تغییر قیدیست در سفر. هاکذا عرف کسی که از در خانش حرکت کرد دیگه بهش میگن مسافر. حالا دیگه اون تعبیرهایی که حتی از هفته قبلش هم بهش میگن این در میخواد مسافرت کنه، اینا رو کاری نداره. اما دیگه اون وقتی که حرکت رو آغاز کرد میگن مسافر. آیا حرکت رو آغاز کرد در همون ابتدای راه مسجدی همسایه خونشونه، راه افتاد دید صدای اذان میاد گفت وایسیم نماز رو بخونیم و بریم، اما حرکت کرده بود، آیا نمازش اونجا قصر است چون متلبس به مبدأ سفر شده است؟ این رو شارع قید زده، میگه نه، تا به حد ترخص نرسیده است رخصت در جواز افطار و رخصت در قصر ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب این ترخیصی که شارع داده، این بفرمایید که حد ترخص شما را گفته اذا خف الاذان، اذان بلد اختی که مخفی شد فقط. یا اذا خف الجدران یا توارت الجدران، چون تو روایات خف الجدران نیست، توارت الجدران فقصر، پنهان شد دیوارهای شهر، نمازت رو بفرمایید که قصر بخون. بنابراین حالا در فرضی هم که دوتا اطلاق معارضه کنند، آقای نائینی فرمودن رجوع به اصل عملی میشن. خب چرا آقای نائینی رجوع به اصل عملی بکنیم در حالی که اصل لفظی وجود داره و اصل لفظیمون همین است که کتاب و سنت دلالت دارد بر وجوب قصر صلات برای مسافر. اینم که مسافر است پس صلاتش قصر است. توجه می‌فرمایید؟ اذا خف الاذان صلاتش قصر است، اذا خف الجدران صلاتش قصر است، اذا خف الاذان و توارت الجدران اونم که صلاتش قصر است. باقی میموند هیچ کدوم اینا نباشد. خیلی خوب، اون که هیچ کدوم اینا نیست نه دیگه، او قید خورده، اون نمازش میشد چی؟ نمازش تمامه. درست شد؟ بنابراین با رجوع به اصل لفظی که در مقام وجود دارد و دوتا اطلاق را هم که ما با هم معارض ببینیم، باید رجوع کنیم به اصل لفظی به عام فوق. این مناقشه در سقرای بیان مرحوم محقق نائینی. و اما مناقشه در کبرای آقای نائینی. آقای نائینی رحمت الله علیه یه وجه جمع بیان فرمودن. وجه جمعشون هم حل معارضه رو میکند. اما ما از آقای نائینی یه سوالی داریم. و اون سوال این است که جناب محقق نائینی، دست شما را ما میبوسیم، آیا اگر دو روایت با هم معارضه داشتند به جمیع وجوه جمع میشود بین این دو روایت جمع کرد؟ اگر جمیع وجوه جمع رو شما بگون، خب بعضی از این وجوه جمع میشد جمعهای تبرعی. آیا به جمعهای تبرعی هم میشد جمع کرد؟ این همون کاری است که شیخ در استفسار میکند. سلام. شیخ الطائفه در استفسار به جمعهای تبرعی هم جمع میکند. آیا میشد به جمع تبرعی در روایاتی که با هم تعارض درش میبینیم جمع کنیم؟ یا این که جمعی که ما میکنیم، جمعمون میبایست جمع عرفی باشد؟ یعنی اگر این دوتا روایت رو به عرف عرضه کنی، عرف اینجوری جمع میکند. این یک کبراست. کدومش؟ چرا فرق داره؟ مثال برای شما بزنم فرقش روشن شد. مثلا عام می داریم اکرم العلماء، خاصی داریم لا تکرم زیدن العالم. درست شد؟ خیلی. جمع عرفیش به چیه؟ شما چه جوری جمع میکنی؟ او رو عام میگیری؟ اینا چی میگیری؟ خاص میگیری؟ بگون اکرام علماء واجب است، اما زید دلیل خاص دارد، با این که عالم است اکرامش نکن. درست؟ این عام و خاص جمع عرفی است. یکی رو مخصص میگیرد برای یکی دیگه. شما میتونید یه جور دیگه هم جمع کنید. با این که بیان بگون اکرم العلماء دلالت بر استحباب میکند. توجه میفرمایید؟ اکرم العلماء دلالت بر استحباب اکرام علما میکند. این استحباب در زید یا نیست یا ضعیف است، تأکیدی ندارد. مثلا اینم یه وجه جمعه. اینم جمعه، اما این جمع تبرعی است. اگر شما این جمع تبرعی را به عرف ارائه بدهید، عرف نیست شما قبول نمیکنند. درست شد؟ این فرقش. جا جمع ببینید دو روایت که با هم تعارض دارن شما اقسام مختلف میتونید جمع کنید، اما آیا کلام اینه هر جمعی رو شما حق دارید که انجام بدهید؟ شما جمعی رو باید انجام بدهید که اگر جمع عرضه به عرف بشد عرف بپذیرد، و اون چه جمعیه که عرف میپذیرد؟ یا عام و خاصه، یا اطلاق و تقییده، یا وروده، یا حکومته، یا تخصصه. اینا رو عرف میپذیرد، این پنجتا رو. تخصیص، عام و خاص، تقیید، اطلاق و مقیدش. بفرمایید که ورود، حکومت، تخصص، اینا جمع عرفیست. عرف این پنج مورد عرضه بش بشد بله قبول میکنه، اما غیر این را نه. ولذا خدمت آقای نائینی عرض میکنه، جناب محقق نائینی، خب اولا فرمایش شما در این جمعی که ارائه فرمودید هم سقرن اشکال دارد، به خاطر ای که سقرن وقتی دوتا اطلاق با هم معارضه کردن نوبت به اصل عملی جایی میرسد که عام فوقی نباشد، و اینجا ما عام فوق داریم، پس میبایست بعد تعارض دو اطلاق رجوع کنیم به اون عام فوق. اون عام فوق میشه اصل لفظی، و با وجود اصل لفظی نوبت به اصل عملی نمیرسد. این اشکال دیروز. اشکال امروز، لو فرض ما صرف نظر کنیم اصلا عام فوقی هم نباشد، توجه میفرمایید، این جمعی که شما کرده اید این جمع جمع تبرعی است، در حالی که ما می توانیم جمعی رو ارائه بدهیم که عرف قبولش میکند، و اون جمع چیه؟ و اون جمع این است که میگم آقا دو تا منطوق که با هم معارضه ای ندارن. یه منطوق میگد اذا خف الاذان فقصر، خفای اذان شد نمازت قصر. منطوق دوم میگد اذا خف الجدران فقصر، اینم که با اون یکی معارضه ای ندارد، چون اثبات شی نفی ما ادا نمیکن. بنابراین دو منطوق با هم معارضه ای نداره. بیان سر دو تا مفهومشون. مفهوم اذا خف الاذان فقصر مفهومش میشه چی؟ احسن، نفی اندن نفی. وقتی که خفای اذان نشد قصر نیست، درسته؟ این مفهوم اولیست. دومی اذا خف الجدران فقصر، این منطوقش مفهومش میشد چی؟ اذا لم یخف الجدران فلا قصر، درسته؟ این دو تا مفهومم اذا لم یخف الاذان فلا قصر، اذا لم یخف الجدران فلا قصر، این دو تا منطوق هم با هم تنافی نداره، دو تا مفهوم. یعنی ما نه دو تا منطوقمون با هم تنافی دارن، نه دو تا مفهوممون هم با هم تنافی ندارن. تنافیمون اینجا کجاست؟
نه چرا از آن نقضی نشده ممکنه دیوار میگه... نقضی شده باشه،
میخواد شده باشه میخواد نشده باشه. میگه وقتی که از آن مخفی نشد قصر نیست، اونم میگه وقتی دیوار مخفی نشده است قصر نیست. چه تنافی اینا با هم دارن؟ اجو هیچ تنافی ندارن. دو تا مفهوم با هم تنافی ندارن، دو تا منطوقش هم تنافی نداره. تنافی انما بین منطوق یکی با مفهوم دیگری است، به نحو ضرب داری. یعنی مفهوم اذا لم یخف الاذان فلا قصر تنافی دارد با منطوق اذا خفی الجدران فقصر. میگه اگه اذان مخفی نشد قصر نیست، اون میگه جدران که مخفی شد قصر هست، اینا با هم تنافی دارن. یعنی منطوق یکی با مفهوم دیگری تنافی داره و هاکذا عکسش هم هست، باز اون یه مفهوم با اون یه منطوق تنافی داره. وقتی میگه اذا من مفهومی که میگه اذا لم یخف الجدران فلا قصر با منطوق اذا خف الاذان با منطوق اذا خف الاذان فقصر تنافی دارد، درست شد؟ وقتی که این تنافی وجود دارد بنابراین من مفهوم هر جمله با منطوق دیگری به طور ضربدری تنافی پیدا میکنه. خیلی خوب. خب ما اینه که به عرف عرضه کنیم، عرف میگه خیلی خوب تنافی رو برطرف میکنیم. چه جوری برطرف میکنیم؟ به این که بین شروط جمع میکنیم به او، میگم نتیجه این است. ببینید چون تصرف در مفهوم بدون تصرف در منطوق که نمیشد کرد، که وقتی شما بخواهید در مفهوم تصرف کنید باید تو منطوقش تصرف کنید تا تو مفهوم ظاهر بشد ثمرش، درسته؟ بنابراین ما این دوتا مفهوم رو باید قید بزنیم. هر مفهومی قید میخورد به منطوق جمله آخر. خیلی خوب. این تقیید تا تو منطوقا تقیید ظاهر نشود تو مفهوم تقیید ظاهر نمیشه، چون مفهوم عکس منطوق دیگه، پس باید تو منطوق قید بخوره. تقیید در منطوقش به چه میشد؟ به اوی عاطفه میشد. اذا خف الاذان او توارت الجدران فقصر، تمام شد. در جوهر مدید و این جمع عرفی است. شما این رو که به عرف عرضه کنید عرف از شما میپذیرد. اذا خف الاذان او خف الجدران فقصر. عرض ما خدمت آقای ناینی این است که آقای ناینی وقتی که جمع عرفی وجود دارد چه دلیلی داره ما سراغ جمع تبرعی بریم؟ حال کونهی که جمع تبرعی دلیل بر حجیتش نیست. اگر بخواهند جمع تبرعی کنید باید شاهد جمعی در میان باشد. چرا؟ تساقط بعد میرد در مورد اصول عملی، بعد میفرماین نتیجه اصل عملی جمع به واو است، که بین دو تا شرط به واو جمع کنی، یعنی اذا خف الاذان و خف الجدران، این جمع شد دیگه، جمع کردن بین دو شرط. خیلی نتیجهش این نتیجه جمع تبرعی است. وقتی شما جمع عرفی دارید خود جمع عرفی را عکس میکنید. جمع تبرعی فقط در جایی ممکن است که شما شاهد جمع داشته باشید. شاهد جمع یعنی این دوتا روایت که متعارضه، روایت سومی بیاد و بگد مراد از او چیست، مراد از او چیست. اون روایت سوم بشد شاهد جمع. مثلا چنانچه برخی از فقهای معاصر در باب بفرمایید که سن حیض در خانوم ها که تا چند سال حیض میبینن. خب تا 50 داریم، تا 60 هم داریم.
همون چیلی میگفتن خانم آقا تو چه راست که رفت میگفتن چیل سال یا
خب این اینا باید مالی اون
قبل انقلاب بوده
نه دیگه شما اینا اجازه بدین به اونایی که ازدواج کردن حکم کنن. خب این بله روایتی که میگد 50 سال، روایتی که میگد 60 سال. خب اینجور جمع کردن روایت 50 و روایت 60 را که چجور ما تو روایت داریم میگم در روایت یه 50 داریم یه 60، مانعی ندارد کسی زودترش به یأس برسه، اون مانعی ندارد. این 50 و 60 خیلی خوب مشهور آمدن میگن 60 مال علویاته، 50 مال غیر علویاته. خب اینجور جمع کرده. یک فقیه معاصری است مدظله آمده میگه آقا نه، این جمع به علویات و غیر علویات جمع تبرعی است، این جمع مال عده طلاق است. یعنی علویات اگر به سن 60 سالگی رسیدند دیگه به یأس رسیده اند، یعنی دیگه میشن عده ندارند. غیر علویات به 50 که رسیدن دیگه عده ندارند. شما میدونید که این 50 و 60 هم 50 و 60 قمری است. 50 و 60 قمری بیش از 7-8 ماه نزدیک، بفرمایید که خود کمتر از 2 سال فرقش میشه. یعنی زنه اگر عامه 48 سال و چند ماهش اگر باشد به یأس رسیده است، اما اگر بفرمایید جزء علویات باشد با 58 سالش شمسی باید باشد تا به یأس رسیده باشد. می فرماید ثمره اونجاست، مال اونجاست. و الا در باب حیض مادامی که زن خون ببیند به اوصاف حیض، ولو زنیست که غیر علویست، اگر از 50 رد شد بازم داره دم میبیند، به همون اوصاف حیض قبل 50ش حکم حیض برش بار میشه. توجه میفرمایید؟ در حالی که بقیه آقایون میگن اینجا باید حکم چه بار کنه؟ حکم استحاضه باید بار کنه. علی ایشون میگد نه، حکم حیض بار کند، نماز دیگه نمیخواد بخوند، روزه هم نمیتوند بگیرد و باید وایسد پس، و هیچ فرقی ندارد در این حیض. در حیض لا فرق بین المرأت العلویه قریشیه و غیر قریشیه، اما در عده طلاق فرق است. توجه میفرمایید؟ عده طلاقشون با هم تفاوت پیدا میکنن. خب ببینید جمع شما باید جمع عرفی باشه، و جمع عرفی رو به شما گفتم عبارت است از تخصیص و تقیید، تخصص، ورود و حکومت. اینا عرفی است، جلو عرف بذارید میپذیرن. غیر اینا جمع میشد تبرعی، میشد جمع کرد در فرضی که شاهد جمع باشد. روایت سومی بیاد بگد مراد از این علویات و غیر علویات در طلاق، عده طلاق. اگر روایتی بیاد این رو بگد، این میشد جمع چی؟ تبرعی، که جایز است چون شاهد جمع دارد. اما اگر شاهد جمع نداشته باشد نه. آقای نائینی جمعی که فرمودن تبرعی است، جمع تبرعی مادام حد اقلش این است، مادام که جمع عرفی وجود دارد نوبت به جمع تبرعی نمیرسد. بنابراین فرمایش آقای نائینی رو نمیشد پذیرفت. از ما ذکرنام معلوم شد که باید این مبنا رو پذیرفت که اذا اتحد جزا و تعدد شرط بین شروط به اوی عاطفه باید چیکار کنه؟ جمعش کنه. و عجیب این است که این بله اذا تعدد شرط و اتحد الجزا در مسئله قصر اینقدر فکر و ذهن آیون رو به خودش مشغول کرده که وجوه اربعه و شیخ اعظم تو تقریراتشون مطارح الانظار پنج وجه درست میکنند و بعد یکی یکی میان اینها رو بحث میکنند، این خیلی عجیب است. چه فرق ما موارد دیگری هم مثل این داریم، آقایون اونا رو خیلی راحت از کنارش رد شدن، اما به این ازا خفل ازان و خفل جدران که رسیدن اینقدر گیر کردن. تعجب میفهمون؟ حالا به عنوان نمونه، خب به عنوان نمونه از مواردی که آقایون خیلی راحت ازش رد شدن علائم بلوغ است. شما علائم بلوغ رو در جنس مذکر میگون چی؟ میگون علامت بلوغ در جنس مذکر اون علامت بلوغ، یا که شما میخوان بگون که من و شما هنو بالغ نشدیم اونو بذارید کنار، علامت بلوغ یا پایان 15 سال قمری است یا روییدن موی خشن بر بالای آنه یا خروج منی در خواب یا بیداری، فرق نمی کنه. درسته؟ این سه تا گفته شده، اینا علامت بلوغ است در جنس ذکور، و شما می بینید اینا با هم اختلاف دارد. پسر 10 سالشه محتلم می شد، تا 15 سال 5 سال دیگه مونده. توجه می فهمون؟ غالبا خروج منی اول حادث میشد، بعد حالا بین رویش و بفرمایید که 15 سال دیگه ببینید کدوماش، و غالبا اینا هر کدوم با دیگری چند سال فاصله دارن. چرا یکی اونجا اشکال نکرد که پس کدومش رو اخذ کنی؟ شما از آقایون که بپرسین همه جمع به او کردن، میگن هر کدوم تحقق پیدا کرد این چیه؟ این علامت بلوغ. بنابراین به اولین علامت حکم به بلوغش میکنن، دیگه منتظر 15 سال نمیشه. لذا این بچه هایی که 8 سالگی 9 سالگی 10 سالگی 11 سالگی بلوغای زودرسی که هست میگن بالغ شده است دیگه، حکم به بلوغش میکنن. توجه فرمودید؟ چه جوره پس آقایون اونجا گیر ندادن؟ اما به ازا خفل ازان او خفل جدران که میرسن اینجا اینقدر پنج وجه برای شما نگاه کنید، آیا یکی در بلوغ این وجوهی را که در باب ازا خفل ازان او خفل جدران گفتن اونجا یکی میاد بگه؟ توجه میفرمایید؟ هیچ که اونجا متعرض به این مطلب نمیشد. سوال این است مل فرق بین علائم بلوغ و این ازا خفل ازام او خفل جدراست. سفر یه امر عرفی است، شارع تقییداتی در این امر عرفی دارد. اولا نهایتش رو قید زده که من چه سفری رو سفر می دانم؟ 8 فرسخ، رفتش 4 فرسخ، رفت و برگشتش 8 فرسخ باشه. این رو قید زد. خب که کسی گمان نکند سفر باید خیلی سفر طولانی باشد، تا کلکته باید برد تا بشد مسافر. تعجب دارم میگه نه، 4 فرسخ که بخواد قصد داشته باشد که برود این میشه مسافر. درست شد؟ پس حد آخریشو میگه 4 فرسنگ و مازاد، یعنی اگه کمتره 4 فرسنگ میخوای بری شاره میگه مسافر نیست. در تلبس به سفرم قید زده. کی شما متلبس به مبدا سفر میشی؟ اون وقتی از حد ترخص خارج. این حد ترخص رو دو جور بیان کرده، یکی میگه اذا خفل اذان، یکی میگه اذا خفل جدران. چرا؟ چون افراد و هاکذا منطقه ها با هم فرق میکنن. آقا شما رفته در واتیکان 10 روز قصد عشره کردی، در واتیکان موندی، حالا از واتیکان میخوای خارج شی به یه سفری بری، درسته؟ اذا خفل اذان تو واتیکان کجاست؟ کسی اذان تو واتیکان نمیگه. شما شهرهایی داری که کسی توش اذان نمیگه، خب اونجا چی کار کنی؟ اگر که فقط یه قید بود اذا خفل اذان، شهرهایی که اذان توش گفته نمیشد چه حکمی داره؟ برای اونایی که اذان گفته نمیشه میگه اذا خفل جدرا، دیوار که دارد، بله، خانه های اون شهر که دیوار دارد که اذا خفل جدرا فقط، درست شد؟ خب یه وقت نه اذان گفته میشد اما شهر موقعیت جغرافیش جوریست که حالا یا رو ارتفاع یا تو پستیست، شما به محض اینکه از شهر خارج شدید، مثلا یه پیچ دارن، خیلی خوب این شهر اینجاست، بعد شما یه پیچ مثلا 90 درجه میچرخید، 180 درجه یه پیچ میچرخین، بلا فاصله این پیچه که رد کردین دیگه شهر پیدا نیست دیوارش، درست شد؟ موقعیت جغرافیش اینجوره، یعنی به محض خروج از شهر شما دیگه دیوارای شهر را نمیبینید. خب آیا به محض خروج شما دیگه توارت الجدران شد دیگه؟ در جمعه اذا خفل اذان او خفل جدران، پس هم موقعیت شهرها با هم اختلاف دارن، هم اون کسی که متلبس به مبدا سفر میشد با هم اختلاف دارن. آقا یک کسی نابیناست، شما بهش میگویی اذا توارت الجدران فخسه، میگه من از کجا توارت الجدران، من که چش ندارم. خب یا کره، صدای اذان رو نمیشنوه، شما بهش میگو هزار بار اذا خفل اذان، میگه خب مثلا گوش کرم من ناشنواس، توجه میفرمایید؟ چون ببینید خیلی امر بسیط و راحتیه، چون موقعیت شهرها مختلف است، هاکذا موقعیت اشخاص مختلف است، برای اینکه کسی امر برش چه نشه؟ مشتبه نشه. میگه اذا خفل اذان فقط، اذا خفل جدران فقط. خیلی خوب، حالا یعنی هر کدوم از اینا که تحقق پیدا کرد تکلیف شما چیه؟ قصر است. خفای اذان شد قصر، خفای جدران شد قصر، توجه فرمون؟ پس یعنی اوی عاطفه، یعنی دو تا شرط را به اوی عاطفه با هم شرط کنید، عطف کنید، هر کدوم از این دو شرط تحقق پیدا کرد جزا برش مترتب میشه. دقت کن، باز مثال دیگه هم داره. پس ببینید مسئله خیلی بسیطه و به همین بساطتش حل میشه. مثال دیگه، کوری که آقایون میگن، خب شما دو تا تعریف در کور دارید، یه تعریف به مساحت میکنه، میگن طولش و عرضش و چی؟ ارتفاعش اینقدر باشه، این تعریف به مساحت. حالا سه بچه، درسته؟ این تعریف به مساحت. یه تعریف دیگه به وزن میکنن، میگن اگر این مقدار رطل باشد که این مقدار رطل این وزن را دارد، به وزن تعریف میکنن. توجه میفرمایید؟ خب این و تعریف به وزن و تعریف به مساحت اختلاف دارد به اختلاف کثیر. توجه میفرمایید؟ یعنی یکی نیست. تعریف به مساحت با تعریف بفرمایید به وزن یکی نیست و اختلافش هم اختلاف فاحش است. چرا اونجا کسی اشکال میکنه؟ پس کدومش کره؟ اونی که اقل کره؟ اونی که اکثر کره؟ شما هر کدوم را میگون آقا چه مساحت تحقق پیدا کرد، چه وزن تحقق پیدا کرد، حکم به کریت ما میشه. احدی نایم دست بگرد آقا اگر مثلا مساحت کمتره، خیلی خوب، و اون ارتالی که میگن ارتالون عراقیه یا چی، اونا اگر بیشتر است، خب ما این حد وسط رو چیکار کنیم بین این اقل و اکثر؟ آیا اقل کره؟ همه گفتن کره. اکثرم کره؟ بله کره. وقتی اقل کر شد ما بین اقل و اکثرم میشه چی؟ میشه کر دیگه. اما شما یه تعریفه به اقل دارید یه تعریفه به اکثر. این هم قصه یه بلوغ دیگه. خب پسرک 10 سالش هست محتلم میشد، 5 سال دیگه 15 سال قمرش تموم میشه. خب این چه تهدیدیه که 5 سال اختلاف داره؟ توجه میکنه؟ اینا رو هیچکی اشکال نکرد. برای اینکه میگد به هر کدوم که تحقق پیدا کرد او حکمش بلوغ است. در کرم میگه هر کدوم از مساحت یا وزن که تحقق پیدا کرد کر حاصل است. ترجمه فرمود بسم الله. اینم همین اذا خفل ازان و اذا خفل جدران. خیلی خوب، هر کدوم تحقق پیدا کرد قصر حاصل است. بنابراین اینا مسائلی است مشابه به هم و عجب از آیین فقهای اعلام این است که تو مسئله کر، تو مسئله بفرمایید بلوغ و امثال این بگردید مشابهاتش بازم پیدا میکنید در فقه الا ماشاءالله از اینا دارید. خب آیون در اون مسائل به راحتی رد شدن و همه را به عطف به او عطف کردن. حالا بلا فرق بین این که شما بگوی یه همچی جملات شرطیه ای اصلا مفهوم دارد یا بگوی مفهوم ندارد، خیلی خوب، نتیجه فرقی نمی کند. نتیجه می شد عطف به او. تجمعم. اما وقتی رسیدن به این داستان اذا خفل ازهان او خفل جدران، محتملات متعدد براش درست کردند و این بحثی رو که این چند روز 2 هفته است داریم میکنیم، عزت تهدل جزا و تعدد شرط، این بحث رو برش سوار کردند و بار کردند. ظاهرا تفاوتی ندارد، بین شروط باید به او جمع بشود و در نتیجه هر تک شرطی که تحقق پیدا کرد جزا برش بار می شود. و صلی الله علیه
اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعنت.
چی؟ اون نکرده باش شارعه دیگه، یکی برای اون میگه یکی برای این، چه اشکالی داره؟ حد شرعی رو بسید.